Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
این اپیزود درباره کسیه که به قول خودش قبلا مجبور بوده برای دولت کار کنه، اما حالا برای مردم کار میکنه. الان وقتش رو صرف حفاظت از مردم میکنه، حفاظت در مقابل کسی که قبلا بود، یعنی ادوارد اسنودن. ادوارد اسنودنی که قبلا جاسوس آژانس اطلاعات مرکزی یا همون سیا بود و همچنین جاسوس آژانس امنیت ملی آمریکا یا NSA. ادوارد اسنودنی که یه مهندس سیستم بود و به حساس‌ترین شبکه‌های روی کره زمین تو سازمان سیا دسترسی داشت. دلیل اینکه ادوارد اسنودن این کتاب رو نوشته اینه که تصمیم میگیره یه بار برای همیشه مسیر زندگیشو تغییر بده و تمام خطرات این کار رو به جون بخره و حقیقت رو بگه. به مردم دنیا بگه که دولت ایالات متحده داره قانون شکنی میکنه و حریم خصوصی شهروندای آمریکایی و حتی غیر آمریکایی رو نقض میکنه. دولت ایالات متحده تمامی ارتباطات مردم رو شنود میکنه، ذخیره میکنه و بدون اجازه اونا هر وقت خواست ازش سوء استفاده میکنه. به زبون دیگه میشه گفت دولت آمریکا زندگی مردم رو داره ثبت دائمی میکنه و به تعبیر ادوارد اسنودن رسوایی از این بالاتر پیدا نمیشه. تو این اپیزود میخوایم بگیم چرا ادوارد اسنودن جاسوس سابق سازمان سیا این ریسک بزرگ رو تو زندگیش مرتکب شد و دست دولت ایالات متحده رو برای مردم دنیا رو کرد. بگیم چجوری اسناد و مدارک این جنایت اطلاعاتی رو تهیه کرد و به روزنامه نگارا داد و اینجوری این مهندس کامپیوتر نابغه و آینده دار وفاداری خودش رو به کشورش و مردمش و بلکه همه مردم دنیا ثابت کرد. ثابت کرد اگر انسان تشخیص داد که کاری درسته، حتما باید اون کار رو انجام بده به هر قیمتی که هست. به نام خدا و سلام. این اپیزود 81 پادکست کتاب جیبیه که در شهریور ماه 1402 منتشر میشه. من مهدی بهمنی هستم و این بار رفتم سراغ کتاب ثبت دائمی نوشته ادوارد اسنودن. ترجمه فارسی این کتاب رو نشر قطره منتشر کرده که میتونید تهیه کنید و بخونید. اینم بگم که این قسمت اول از اپیزود دو قسمتیه ثبت دائمی زندگی نامه ادوارد اسنودن هست. قسمت دوم رو هفته آینده میشنوید. بریم با هم بشنویم خلاصه کتاب ثبت دائمی نوشته ادوارد اسنودن. اسنودن درباره کودکی خودش اینجوری تو کتاب تعریف میکنه. میگه من سال 1983 تو شهر الیزابت در ایالت نیوجرسی آمریکا به دنیا اومدم. میگه ما تو یه خونه بزرگ و قدیمی با نمای آجوری سرخ زندگی میکردیم. حیاتش درختای زغالخته داشت. تابستونا گلای مگنولیا باغچه رو قشنگ سفید میکرد. اسبابازی زیادی داشتم ولی از اون اول علاقه خاصی به آدمای ارتشی پلاستیکی داشتم که با اونا تو باغچه و حیات بازی میکردم. اسنودن میگه اتاق خواب من یه پنجره ای داشت و از روزی که من یادم میاد کار مورد علاقه من جاسوسی بود. پرده اتاق رو میزدم کنار و اتاق خواب خواهر بزرگم جسیکا رو دید میزدم. میدیدم که خواهرم اجازه داره تو اتاقش از اون کارتونایی که برای سن من مناسب نیست رو ببینه. جاسوسی مادرم وندی رم می کردم، می دیدم بعد شستن لباسا رو موب می شینه، اخبار شبانگاهی گوش می ده، اما بیشتر از همه من جاسوسی بابامو می کردم. پدرم لون یا لونی تو گارد ساحلی کار می کرد، یه وقتای یونیفرم نظامی می پوشید، یه وقتی نمی پوشید، صبح زود از خونه می زد بیرون، آخر شب بر می گشت. دائما با دستگاه‌های مختلفی مثل ماشین حسابای فوق حرفه‌ای، کرونومترای عجیب غریب، سیستم‌های استدیویی خونگی و چیزایی مثل این سر و کار داشت و کار می‌کرد. البته کاملاً دور از چشم من. اما خب بعضی وقتا هم به من نشون می‌داد که چجوری اینا کار می‌کنه و منم عاشق این وسایل الکترونیکی بودم از همون بچگی. تا اینکه دستگاه باب میل من یه شب از راه رسید. میگه اون شب تو رخت خواب خوابم نبرده بود، صدای پاهای بابامو داشتم میشنیدم، از خواب پریدم، پرده رو سری زدم کنار، دیدم بابام یه تلویزیون دستشه و وصلش کرد به برق. تلویزیون که روشن شد، از اون به بعد دیگه کار بابام شده بود لم دادن روی مبل و خوردن نوشیدنی و تماشای تلویزیون. اما یه دفعه بابام یه کاری کرد که برق از سرم پرید. بابام با کنترل تلویزیون آدمای تو تلویزیون رو که داشتن میدویدن تکون میداد، جابجا میکرد. تازه اون موقع من فهمیده بودم که این تلویزیون نیست، یه کومودور 64، یعنی اولین سیستم کامپیوتر خونگی. همونجا بود که من دیگه رابطه عاشقانم با کامپیوتر شکل گرفت. خب داشتم از خانواده‌ام میگفتم، پدر بزرگ مادریم که من بهش میگفتم پاپ، مشهور بود به دریا سالار ادوارد بارت. وقتی هم من به دنیا آمدم، اون جانشین مهندسی هوانوردی تو گارد ساحلی واشنگتن دی سی بود. اسنودن میگه من هنوز هدیه‌ای که تو مراسم گارد توپخونه دریافت کردم رو یادم نمیره. غلاف یه گلوله 40 میلیمتری گرد که وقتی هنوز داغ بود و بوی باروت میداد و به افتخار پاپ شلیک شده بود رو به من هدیه دادن. اما پدرم لون یا لونی وقتی من به دنیا اومدم درجه دار ارشد نیروی دریایی بود و همچنین مربی الکترونیک گارد ساحلی شهر خودمون الیزابت. در کل میتونم بگم که پدر بزرگم و پدرم نظامی بودن و من کلن از یه خانواده نظامی بودم. پدرم معمولاً مأموریت بود، مادرم هم برای اینکه ما رو مسئول بار بیاره یه سری کارا رو به ما میسپرد. البته نه از اونجور کارهایی که شما فکر کنید مثل نظافت و خرید و اینا، نه. کارهایی که جنبه آموزشی تفریحی برای من داشت. مثلا برای اینکه خوندن کتاب من خوب بشه میرفت رو کمد لباسا اسمای لباسا رو با برچسب مینوشت، میچسبوند و من میگفت اینا رو بخون. یا تفریم این بود که منو توی سبد شبیه گاری میشوند، میبرد کتابخونه و مستقیم میرفتیم تو کتابخونه سراغ بخش مورد علاقم، یعنی ماشینای بزرگ. هر وقتم مادرم ازم میپرسید به چه ماشینای بزرگی علاقمندی، سری اسم چند تا ماشینا ردیف میکردم. کامیونا و قلتکای بخار و لیفتراکا و جرثقیلا و خلاصه عاشق ماشینای بزرگ بودم. مادرم خیلی دوست داشت بهم ریاضی یاد بده و نحوه آموزشم جالب بود. مثلا اگه میرفتیم مغازه یا فروشگاه به اجازه میداد یه کتاب یا یه ماشین یا یه کامیون رو بردارم، به شرطی که قیمت اونا رو ذهنی حساب کنم بگم. اون وقت اون اسباب بازی یا کتابو برام می‌خرید. کم کم مادرم آموزش ریاضی رو سخت‌تر کرد، حرفه‌ای‌تر کرد، تخمین زدن، گرد کردن اعدادو بهم یاد داد، وادارم که قیمت دلار و سنتا رو یاد بگیرم. بعدم بهم میگفت که مثلا قیمت 3% پولا رو حساب کن ببینم چقدر میشه، بعد حاصل اون عدد رو با قیمت کل پولا جمع کن بگو چه مبلغی میشه. خلاصه فکر منو درگیر ریاضی میکرد. از همونجا بود که من استعداد و علاقم به ریاضی شکوفا شد و اینم من مدیون معلم و مربیم، یعنی مادرم هستم. حالا اگه برگردیم سراغ وسیله مورد علاقه من، یعنی کامپیوتر و بازیای کامپیوتری که من خورش بودم، باید بهتون بگم کریسمس 1989 بود که بازی کامپیوتری نینتندو به خونه ما راه پیدا کرد. جوری این دسته بازی به دست من چسبیده بود که مادرم مجبور شد یه سری قوانین وضع بکنه. مثلا بگه اگه کتابتو تموم کنی اجازه داری بازی جدید بخری. منم سریع تو بازی‌ها ماهر شده بودم، هی می‌خواستم بازی بعدی رو تجربه کنم، اما مشکل داشتم اینجا. اونم این بود که سرعت کتاب خوندنم به اندازه سرعت بازی کردنم نبود. اینجا بود که کارآموزی من تو زمینه هک کردن شروع شد. چجوری همون سن و سال هک می‌کردم؟ اینجوری که کتابایی رو می‌رفتم تو کتابخونه انتخاب می‌کردم که کوچیک باشه و تصاویر زیاد داشته باشه که من زود تمومش کنم و برم یه بازی جدید کامپیوتری بخرم. اسنودن تعریف می‌کنه یه روز فیلم بازی که خیلی من دوستش داشتم هم هر کاری کردم بارگذاری نشد. هی توش فوت کردم، فایده‌ای نداشت. حدسم این بود که این پینش مشکل پیدا کرده. من چند سالمه؟ 7 سال. با این حال میگه دست به کار شدم، آچار پیشگوشتی رو برداشتم، از بابام یه چیزایی یاد گرفته بودم چون اونم تو این کارا خیلی ماهر بود. یه ساعت تموم با کنسول بازی ور رفتم، اما وقتی خواستم سر همش کنم قطعات درست جا نمیرفت. به برقم زدم روشن نشد. خیلی ترسیدم، نه به خاطر ترس از پدرم، بلکه به خاطر اینکه دوست داشتم بابام یه جور دیگه رو من حساب باز کنه، به من افتخار بکنه، ناامیدش نکرده باشم. چون پدرم یه آدم تحصیل کرده بود، بین همکاراش یه آدم اسم و رسم دار بود، مهندس ارشد الکترونیک بود، تو رشته هوانوردی تخصص داشت، اما خب بچهش نتونسته بود یه کنسول بازی رو سرهم کنه و به نظر من این برای بابام بد بود. برخلاف اون چیزی که من فکر می‌کردم، پدرم وقتی اومد خونه انقدام عصبانی نشد. قشنگ با حوصله بهم توضیح داد پسرم این قطعه اینجوری کار می‌کنه، اینجوری به هم دیگه وصل میشه، عملکردشون با هم دیگه اینجوریه. خلاصه کلی وقت گذاشت، یادم داد و سر همش کرد و به برق زد و کار کرد. اسنودن میگه انصافا اگه بخوام بگم این شمع الکترونیک و مکانیک من از پدرمه، چون خودش یه آدم فنی بود، منم همینجوری بار اومدم، چنانچه شمع ریاضی ما از مادرم دارم. حالا کنسول بازی مشکلش چی بود؟ لحیمش قطع شده بود. بابام دستگاه ایبیاب و زد به کنسول، فهمید قسمتی لحیمش قطع شده. لحیم کرد درست شد و برگشت بهم گفت که انقدر هم که تو فکر میکنی کارت بد نبوده. به هر حال عیبی بوده که باید دستگاه تشخیص میده، ولی کارتو تو خوب انجام دادی، خیلی تشویقم کرد. یه روزم پدرم منو برد با خودش محل کار و اونجا من یه چیزایی دیدم، صفحه نمایشایی دیدم که میخکوبم کرد. همه این صفحه نمایشام روی کانال تنظیم شده بود. پیش خودم اون موقع بچه بودم دیگه، فکر میکردم میگفتم این تلویزیونا چرا همشون یه تصویر نشون میدن. بعد بابام بهم توضیح داد که این صفحه نمایشا تلویزیون نیستن، اینا اسمشون مانیتوره، مانیتور کامپیوتر. بعد توضیح داد که هر مانیتور داره چی رو نشون میده و شاید نصف حرفاشم من نفهمیدم. مثلا این مانیتور داره علائم رادار رو نشون میده، اون یکی انتقالات رادیویی رو داره نشون میده، اون یکی سیستم الکترونیکی هواپیما رو داره شبیه سازی میکنه. خیلی هاشو نفهمیدم، اما برام خیلی عجیب غریب و جالب بود. اونجا بود که من فهمیدم کامپیوترهای محل کار پدرم جزء پیشرفته ترین کامپیوترهایی هستن که وجود داره و نمونهش جای دیگه پیدا نمیشه. بابام برای اینکه کار با کامپیوتر بهم یاد بده، نشون من رو صندلی و حسابی صندلی رو چسبوند به میز که دستم به صفحه کلید برسه. اما مشکل این بود که من نمیتونستم باش کار کنم. چرا؟ چون این کامپیوتر حرفه‌ای بود، دستگاه بازی نبود، گیم نبود. من تنها کاری هم که میتونستم اون روز بکنم این که دست با شکسته یه چیزایی رو تایپ میکردم. تایپ کردن اولین چیزی بود که من از کامپیوتر یاد گرفتم. برام خیلی جالب بود. اسنودن میگه شاید باورتون نشه، همین چیزایی که من از محل کار پدرم یاد گرفتم یه مقدمه ای شد که برم دنبال برنامه نویسی، برم کنجکاو بشم که این دستگاه ها چجوری کار میکنن، کی بهشون دستور میده چجوری کار کنن. اونجا بود که من فهمیدم بازی های کامپیوتری مثل نینتندو، آتاری، سگا، اینا ثابت و محدود و بدون تغییرن، اما کامپیوتر ته نداره، بی انتهاست، باش هر کاری رو میشه کرد، دقت کنید هر کاری. و این فرق بین کامپیوتر و بازی بود. بعضی وقتا هم تو خونه با بابام همون نینتندو تعمیر شده رو بازی می‌کردیم، دو نفره، بازی من بهتر بود، اما به خاطر احترام بابام سعی می‌کردم اون ببره. خلاصه این که اسنودن میگه من برنامه نویسی کامپیوتر رو بهش علاقه‌مند شدم و یه دهه بعد انقدر تو کار خودم ماهر و خبره و حرفه‌ای شدم که اصلا میتونستم خطرناک باشم، میتونستم جادو بکنم. اونجا بود که من فهمیدم برنامه نویسی چیه و برنامه نویس چه کارایی از دستش برمیاد، چه جادویی میتونه انجام بده. ادوارد اسنودن تو خاطرات خودش تعریف میکنه، میگه من 19 سالم بود که خانواده‌ام از کارولینای شمالی مهاجرت کردن به مریلند. خونه جدید ما کجا بود؟ تو بلتوی. اهالی بلتوی هم جالب بودن. همشون یا برای دولت آمریکا مستقیما کار میکردن یا برای شرکتایی کار میکردن که با دولت آمریکا تجارت میکرد و کار میکرد. محله ما تو کرافتون بود. جایی که برای پدر مادرم اون محله خیلی هیجان انگیز بود، هم از جهت جایگاه اجتماعی اقتصادی، و برای اونا یه قدم به جلو بود. دو طرف خیابونا درختکاری بود، هیچ جرم و جنایتی میشه گفت اون محدوده اصلا انجام نمیشد. محله سالمی بود، محله امنی بود، محله عیونی بود، یه محله آروم ولی چند فرهنگه، چند نژاده، چند زبونه، چون انواع و اقسام بودن اونجا. اما آدمای سرشناس، آدمای دولتی، نیمه دولتی. حیات خلوت خونه ما هم خیلی جالب بود. یه زمین گلف بزرگ بود که کنارش یه زمین تنیس بود و پشت خونه‌مون هم یه استخر خیلی بزرگ داشت. خلاصه محله کرافتون یه انتخاب ایدئال بود برای هر کسی. از جهت رفت و آمدم پدرم خیلی راحت میرسید به محل کارش. تو محل کار یه سمت جدید گرفته بود، شده بود فرمانده ارشد و از خونه راحت میتونست بره محل کارش رو سریع برگرده. کار اصلیش هم تو محل کارش بخش مهندسی هوانوردی تو گارد ساحلی بود. مادرم هم شاغل بود، تو NSA کار میکرد یا همون آژانس امنیت ملی آمریکا، و تا محل کارش هم از خونه 20 دقیقه بیشتر راه نبود. پس هم پدرم هم مادرم میشه گفت کارشون اطلاعاتی امنیتی نظامی یا بگیم شبه نظامی بود، به نوعی دولتی بودن و همسایه‌های ما هم اکثرا دولتی بودن. مثلا همسایه سمت چپیمون برای وزارت دفاع کار میکرد، سمت راستیمون برای وزارت انرژی کار میکرد، اون یکی برای وزارت بازرگانی کار میکرد. در مجموع حال و هوای محلمون رو اگه بخوام براتون تصور کنم اینجوری بود که من وقتی میرفتم مدرسه توجهم اگه به یه دختری جلب میشد، چشمم میگرفتش، میفهمیدم که بله این باباش تو FBI مثلا کار میکنه. یه خورده درباره جایی که مادرم کار میکرد بهتون بگم. یه شهرکی بود به نام شهرک فورت مید، 40,000 تا کارمند داشت و این کارمندا برای NSA کار میکردن یا همون آژانس امنیت ملی. این شهرک یا این پایگاه فورت مید خونه 115 تا نماینده دولت و نیروهای ارتش بود. جمعیت منطقه بوده 500,000 نفر بود و کاملا دولتی بودن آدماش. از هر 800 نفر یه نفر برای اداره پست فورت مید کار میکرد، از هر 30 نفر یه نفر تو مدرسه های دولتی فورت مید کار میکرد، از هر 4 نفر یه نفر برای آژانس تجاری فورت مید کار میکرد. دفتر پست و مدرسه و پلیس و آتش نشانی خاص خودشو داشت و این خانواده های نظامی و غیر نظامی هر روز دست دسته میومدن تو پایگاه، آموزش گلف و تنیس و شنا و اینا میدیدن. اسنودن میگه البته خونه ما بیرون از این شهرک و پایگاه فورت مید بود، تو کرافتون بود، ولی ما بیشتر خریدامون رو مادرم میرفت از خود پایگاه انجام میداد به صورت عمده. ادوارد اسنودن نویسنده کتاب ثبت دائمی میگه من اگه به شما بگم کل بلدوی یا فورت مید شبیه یه شرکت قولاسای شلوغ و پر رونق بود، حرف نامربوطی بهتون نزدم، یه چیزی شبیه سیلیکون ولی، با این فرق که محصول بلدوی فناوری نبود، خود دولت بود. همه اینا رو براتون گفتم که بگم من توی همچون محیط بسته و محدودی بزرگ شدم، رشد کردم. توی محیط دولتی تا حدی نظامی رشد کردم، بزرگ شدم. و پدر مادرم هم هر دوتا کاراشون یه جورایی دولتی و حساس بود. میخوام بهتون بگم دنیایی که من توش بزرگ شدم، هیچ کس درباره شغلش نه فقط با بچه ها بلکه با بزرگترام حرفی نمیزد، به خاطر حساسیت شغلا و پستا و کارهایی که میکردن. یه مدت بعد از اومدنمون به محله جدید یعنی کرافتون، پدرم یه کامپیوتر کامپک خرید. منی که تا قبل از این خیلی بیرون نمیرفتم، توپ بازی نمیکردم، با بچه ها نمیگشتم، با اومدن این کامپیوتر به خونه که کلن دیگه بیرون نمیرفتم، مونس من شده بود همین کامپیوتر، عشق اول زندگی. جوری تو کامپیوتر غرق شده بودم که وقتی مادرم صدا میکرد که برای مدرسه حاضرش و برو دیرت نشه، اصلا نمیشنیدم صداشو. صدام میکرد بیا شام بخور، خودمو به نشنیدن و کری میزدم. انقدر عاشق کامپیوتر و مخصوصا اینترنت شده بودم، اصلا انگار این اینترنت یه معجزه بود تو زندگی من، ولی یه معجزه لعنتی. اسنودن میگه بیگ بنگ نسل من اینترنت و وب بود که اصلا باور نکردنی زندگی منو عوض کرده بود، همونطور که زندگی بقیه رو عوض کرده بود. و از سال 2000 به بعد انگار زندگی یا عوض شد. اسنودن میگه شاید باور نکنید اما من از 12 سالگی به بعد هر لحظه که بیدار بودم آنلاین بودم، به اصطلاح 24 ساعته آنلاین بودم. اینترنت برام سالن ورزش بود، کلاس درس بود و به خاطر این بیخوابیایی که کشیده بودم برای اینکه آنلاین بمونم، تو مدرسه سر کلاس چرت می‌زدم، نمره‌هام هم همینجوری افت کرد اومد پایین. از نظر من ادوارد اسنودن آموزش آنلاین برای آیندم بهتر و کاربردی تر بود تا این درسایی که میخوندم و اینو به پدر مادرم هم گفتم. اونا هم فهمیده بودن که من خوره کامپیوتر اینترنتم. هرچی هم اینترنت گسترده تر میشد کنجکاوی منم بیشتر میشد. من هر روز و هر ساعت و هر دقیقه این صفحات وب رو بد میدیدم. با موضوعاتی آشنا میشدم که قبلا آشنا نبودم. خوابم کمتر میشد، غذام کمتر میشد. حسم این بود که من باید همه چی رو بدونم و تا این اتفاق نیفته دست بر نمیدارم. اصلا انگار داشتم با فناوری مسابقه میدادم. تو مدرسه بچه‌ها تمام حواسشون به خوشگلی و قد و قواره و موی سر و موی لباس و پرورش اندام و اینا بود، اما از نظر من همه اینا بچه بازی بود. و البته بابت این علاقه‌ام توبیخم شدم. پدر مادرم به خاطر نمره‌های پایین توبیخم کردن و برای همین دستور دادن کامپیوتر خاموش به تکلیف‌های مدرسه برس. و این لغو امتیاز برای من خیلی گرون تموم میشد. چرا؟ چون از اخبار و اطلاعات اینترنت و روز دنیا من عقب میموندم. با همه سختگیری‌ها اما بعد از اینکه پدر مادرم میخوابیدن یواشکی میرفتم سراغ کامپیوتر، روشن میکردم، آنلاین میشدم. شاید شما بگید که آقای اسنودن اون موقع به خاطر کندی اینترنت زجر نمیکشیدی، اما من بهتون میگم نه، اشتباه میکنید. اون زمان نفس آنلاین بودن اصلا خودش یه زندگی بود، یه سوال خاصی داشت. آرزوی هر کسی بود که زودتر وصل بشه، ولو کند و لاک پشتی وصل بشه. اسنودن میگه شاید باور نکنید، تا همین الان که دارم این کتابو مینویسم، آنلاین بودنای دهه 90 برای من لذت بخشترین و موفقترین هرج و مرجی بود که تا حالا تجربه کردم. یه هرج و مرج لذت بخش. نویسنده کتاب ثبت دائمی یعنی آقای ادوارد اسنودن اعتقادش درباره هک کردن رو هم به ما میگه. میگه من تا حالا نوشیدنی الکلی نخوردم، سیگار نکشیدم، اما در عوضش هک کردن از همون کودکی و نوجوانی شروع کردم و به نظر من عاقلانه ترین، سالم ترین، آموزشی ترین روشی که باقی مونده برای بچه‌ها همین هک کردن دیگه. هک کردنی که باعث میشه بزرگتر و بچه‌ها رو جدی‌تر بگیرن. بعد خودش میگه که من مثل بقیه همکلاسیام قانون دوست نداشتم، اما از نقض کردن قانونم میترسیدم، وحشت داشتم، ولی مجبور بودم یه جایی هک بکنم. حالا منظورم از هک کردن چیه؟ یه موقع برداشت غلط نکنید. منظورم این بود که به خاطر افت تحصیلی که پیدا کرده بودم، برای اینکه این افت تحصیلی رو جبران کنم و همزمان بتونم مزیت کامپیوتر و اینترنت رو هم دست ندم، این دوتا رو هر دوتا با هم داشته باشم، هم درسم خوب باشه هم کامپیوتر برقرار باشه، اومدم هک کردن رو انجام دادم. چجوری؟ اول هر کلاس معلم ها میان برنامه درسی و امتحانی رو به شاگردا میدن دیگه و سیاست نمره دهی رو براشون توضیح میدن. میگه من نشستم حساب کردم چجوری میشه یه سری کلاس ها رو نرفت و پیچوند بازم در مجموع اون نمره قبولی رو بتونم به دست بیارم. از اون طرف من یه آدمی بودم تو درسایی که مطالعه زیاد نمیخواست مثل ریاضی عمل کردم عالی بود. مشکل من با تکلیفای خونه بود که باید انجام میدادم. اینا زمان بر بود، حوصله من نمیگرفت. طبق محاسبات من اگه مثل بقیه دانش آموزا عمل کنم، حتی اگر تکلیفمو انجام ندم، مثلا تو آزمونای کلاس بتونم فقط موفق بشم، حد نصاب نمره قبولی رو به دست آوردم. و اینجا بود که فهمیدم سیستم نمره‌دهی معلمان ناقصه، حفره داره. میشه درسایی که شما دوست نداری رو انجام ندی و نخونی، اما واحدا پاس بشه و این یعنی بالاترین سطح آزادی برای دانش آموز. وقتی این فرمولو فهمیدم، از فرداش انجام تکلیف رو تعطیل کردم. اینم بگم جالبه، معلم ریاضی به من گفت که چرا تکلیف‌های مدرسه رو انجام ندادی؟ منم خیلی خوشحال شروع کردم حساب کتاب نمره‌های درسی رو برای شرح دادن. که آره اینجوری اگه شما این تکلیف‌ها رو انجام ندی، بازم حد نصاب نمره رو میتونی بیاری، میتونی واحدا رو پاس کنی. هم کلاسیام وقتی توضیحاتم تموم شد دیگه از خنده منفجر شده بودن. خود بچه‌هام قلم کاغذ برداشتن شروع کردن حساب کردن، دیدن نه من راست میگم. معلم ریاضی حتی برگشت به من گفت که ادی تو خیلی باهوشی. اسنودن میگه من باهوش‌ترین بچه مدرسه بودم تا اینکه 24 ساعت نگذشته بود معلم ریاضی برنامه جدید رو ابلاغ کرد. تو برنامه جدیدم گفته بود اگه هر دانش آموز بیشتر از 6 تا تکلیف خونگی رو انجام نده خودکار نمرش میشه F. معلوم میشد که معلم ریاضی منم مثل خود من خیلی باهوشه. بعد کلاسم معلم ریاضی منو کشید کنار، برگشت به من گفت که تو باید از مغزت استفاده کنی، نه برای اینکه از کار فرار کنی، بلکه برای اینکه کارتو به بهترین شکل انجام بدی. برگشت به من گفت ادی تو توانایی خیلی زیادی داری، اما فکر نکنم بدونی که این نمره‌ها تا آخر عمر همراهت هست. تو باید به ثبت دائمی خودت فکر کنی. اسنودن به چند دلیل اسم کتابش رو گذاشت ثبت دائمی، یکیش همین مورد حرفی که معلم ریاضی زد که باید تو ثبت دائمی بشی و جلوتر هم حرف ثبت دائمی پیش میاد. اسنودن میگه از من زیاد سوال میکنن مردم، میگن آقا تو با این همه مهارتت چرا حسابای بانکی رو خالی نمیکردی؟ رمز کارتای اعتباری رو هک نمیکردی؟ صادقانه بخوام جواب بدم این که خامتر و جوانتر از این بودم که عقلم به این گزینه‌ها برسه. به علاوه این که من از جهت مالی هم کم و کسی نداشتم، فقط من میخواستم به بازی‌های کامپیوتریم بیشتر برسم و این حساب کتابی هم که کردم به نوعی هکی که انجام دادم فقط به خاطر همین بود. جواب دیگه ای هم که میتونم بدم که اون زمان انقدی پول تو اینترنت نبود که من بخوام باش کاسبی کنم. اینجای کتاب خیلی جالبه. اسنودن میگه میدونید اولین باری که من تو نوجوانیم به معنای واقعی هک کردم و باعث دردسرم شد کجا بود؟ حالا اینی که درباره تکلیف مدرسه گفتم که مومنو هک نبود، یه باهوشی بود. اما اولین بار من مؤسسه تحقیقات هسته‌ای کشور رو هک کردم. اونم به صورت اتفاقی. داشتم درباره تاریخچه برنامه هسته‌ای آمریکا مطلب می‌خوندم. هنوز چیزی نخونده با دو تا کلیک سر از آزمایشگاه ملی لس آلاموس درآوردم. یا مؤسسه تحقیقات هسته‌ای کشور. متوجه شدم که یه حفره بزرگ امنیتی تو این سایته. دیگه سر از پا نمیشناختم. میگفتم وقتی من تونستم نفوذ کنم به انرژی هسته‌ای، خب بقیه هم میتونن نفوذ بکنن دیگه. پس این یه گپ این وسط. من وقتی وارد بزرگترین مؤسسه تحقیق و توسعه اسلحه آمریکا شدم، این یه حفره امنیتیه دیگه، این یه اشکاله. با همین پرسه‌زنی اینترنتی وارد این سایت شدم، پس بقیه هم میتونن وارد بشن. اینجا بود که من به عنوان فرزند یه نظامی کاری رو کردم که فکر میکردم درسته و اونم این بود که موضوع رو با بزرگترا در میون بذارم. بلافاصله به مؤسسه یه ایمیل زدم، قضیه رو بهشون توضیح دادم، منتظر جواب شدم، خبری نشد. هر روزم بعد مدرسه سایت رو میدیدم ببینم جواب دادن ندادن، خبری نبود. حوصله‌ام سر رفت و شماره روابط عمومی سایت رو گرفتم. اپراتور گوشی رو برداشت و تا گوشی رو برداشت بدنم داشت میلرزید. حرفامو با ترس و لرز زدم. اپراتور حرفامو قطع کرد، گفت لطفاً گوشی نگه دارید، شما رو به واحد فناوری اطلاعات وصل میکنم. رفت رو پیام صوتی، پیاممو فرستادم، بعد گوشی رو گذاشتم، رفتم سراغ زندگی خودم. چند هفته گذشت، یه روز غروب درست دم شام رسیدم خونه، تلفن خونه زنگ زد. مادرم داشت تو آشپزخونه شام درست میکرد، گوشی رو برداشت، یه دفعه دیدم رنگش شده گچ، شروع کرد بدنش لرزیدن. یه نگاهی به من کرد، گفت چیکار کردی پسر؟ منم خیلی خونسرد برگشتم گفتم کیه؟ آزمایشگاه هسته‌ای لس آلاموسه؟ آه خدا رو شکر. پریدم گوشی رو گرفتم، شروع کردم صحبت. الو؟ اون طرف خط دیدم یه آدم خوش اخلاق منو آقای اسنودن صدا می‌کرد. ازم تشکر کرد، گفت اون مشکل ما برطرف کردیم. منم برگشتم گفتم واقعا ممنون که به من خبر دادید، امیدوارم مشکلی درست نکرده باشم. گفت نه ابدا. پرسید برای زندگیتون میخواید چیکار بکنید؟ گفتم هیچی. گفت دنبال شغل نیستید؟ گفتم تو سال تحصیلی مدرسه که سرم شلوغه، اما تعطیلات تابستون وقتم آزاده. تازه اون بابا پشت خط فهمید که من یه بچه مدرسه ایم. برگشت گفت که خب بچه تلفن تماس منو داشته باش، حتما نگه دار، وقتی 18 سالت شد با من تماس بگیر. حالا گوشی رو بده به اون خانم محترمی که باهاش صحبت میکردم. تلفن رو دادم مادرم و ترس و استرابش با حرفای طرف کم شد و حدس میزنم که مسئول فناوری اطلاعات از من پیش مادرم خیلی تعریف کرد، چون بعد از اون دیگه مادرم تنبیه هم نکرد. تو کتاب ثبت دائمی ادوارد اسنودن میگه میخوام از اوضاع خانوادگی خودم یه خورده بیشتر براتون بگم. خلاصش هم اینه که زندگی من تو اون زمان خیلی پیچیده و گیج کننده بود. میدونید چرا؟ از جهت اینکه پدر مادرم داشتن از هم طلاق میگرفتن، همه چی هم خیلی سریع اتفاق افتاد، پدرم خونه رو ترک کرد، مادرم خونه کرافتون رو گذاشت برای فروش و من و خواهر و مادرم رفتیم آپارتمان نشینی. خواهرم بعد یه مدت دانشگاه کارولینا شمالی قبول شد تو واشنگتن، از پیش ما رفت و من بیشتر تنها شدم و بیشتر تو خودم فرو رفتم. حسابی خورد شده بودم، پدر مادرم از هم جدا شده بودن، خواهرم رفته بود. اینجا بود که تصمیم گرفتم یه آدم دیگه بشم، یه مردی که دائم تغییر شکل میده و نقاب آدمایی که براش مهمن رو به چهرش میزنه. بین خانواده من آدم قابل اعتماد و صمیمی بودم، بین دوستام شنگول و بیخیال بودم، اما تو تنهایی خودم یه آدم بداخلاق و نگران. نگران چی؟ نگران این که نکنه باری باشم رو دوش مادرم. بنابراین بعد از اون همیشه میگفتم دارم با کامپیوتر کار میکنم، نمیگفتم دارم با کامپیوتر بازی میکنم. اینجوری میخواستم اعتماد نفسم رو به مادرم نشون بدم که من مرد خونم، من وبال گردن تو نیستم. با این حال من سال دوم دبیرستان دیگه خیلی خسته بودم، دائم خواب میرفتم، نه فقط تو مدرسه، پشت مانیتورم خواب میرفتم، مفصلام شروع کرد درد گرفتن، گلوم شروع کرد باد کردن، چشمام شروع کرد زرد شدن، همش خسته و خوابالود. تشخیصم این بود که عفونت گرفته بدنم رو، غیبت‌های مدرسه‌م زیاد شد، اصلا مدرسه کلن فراموش شد، انرژی هیچ کاری رو نداشتم، حتی بازی کامپیوتری که عشق من بود. پدر مادرم دائم بازی‌های جور و جور کامپیوتری برام می‌خریدن اما فایده‌ای نداشت. حال بازی نداشتم، شده بودم یه مرده متحرک. مونده بودم اصلا من چرا زنده ام؟ 4 ماه بود مدرسه نرفته بودم و به خاطر همین باید اون سال تحصیلی رو دوباره میخوندم. خود مدرسه رفتم برام عذاب‌آور بود، چه برسه این که بخوام درجا بزنم یه سال رو دوباره بخونم. بیماری غدد برام من تشخیص داده شد، این افسردگی برام آورد. اما یه دفعه یه اتفاقی افتاد که منو سرپا کرد، حالمو خوب کرد. یه نامه پذیرش تو کالج بدون نیاز به دیپلم برام اومد، یه کالج محلی اما معتبر به نام آرندال. هفته دو روز میرفتم کالج، کالجم تا خونمون 20 دقیقه بیشتر فاصله نداشت. اولا با ماشین میرفتم اما چون خطر خواب موندن پشت فرمون بود دیگه با ماشین نرفتم. اون موقعم کم سن و سالترین عضو کلاس، یا بگیم کم سن ترین دانشجوی دانشکده من بودم. اسنودن میگه من از 16 سالگی تقریبا تنها زندگی میکردم. مادرم که غرق کاراش بود، خونه کامل در اختیار من بود، خودم غذا میپختم، خودم لباسمو میشستم، خودم صورت حسابا رو پرداخت میکردم. زندگیم شده بود خونه، دانشکده و دوستام، مخصوصا دوستای جدیدم که تو کلاس زبون ژاپنی باهاشون آشنا شده بودم. یکی از دوستای جدیدم یه خانم 25 ساله بود که یه کسب و کار طراحی سایت داشت و چون یه سنجاب نینجای کوچیک از این حیوان خونگی ها همیشه تو کیفش داشت، من اسم شرکتش رو گذاشته بودم صنایع سنجاب. این تو کلاس از همه ما بزرگتر بود و اصلا همین خانم باعث شد که من تبدیل شدم به یه فریلنسر یا شدم نویسنده آزاد. داستانش هم از این قرار بود که من به عنوان طراح وب براش کار میکردم. کجا؟ تو خونش، چون خونش دفتر کارش بود، یه خونه دو طبقه. این خانم با همسرش زندگی میکرد، همسرش هم یه آدم باهوش و تمیز مرتب بود، شوهرش یه زبانشناس نیرو هوایی بود، برای NSA هم کار میکرد و من باید اعتراف کنم که به عنوان یه نوجوان بد جوری عاشق این خانم متأهل شده بودم که اتفاقا رئیس من بود. 2 سال تموم برای این خانم کار کردم، چیزای زیادی هم تو دنیای تجارت ازش یاد گرفتم و البته میدونستم که رئیسم هم از احساسات من نسبت به خودش خبر داره ولی به روش نمیاره. با این حال ضمن همکاری با صنایع سنجاب فهمیدم که باید به فکر آینده من باشم، براش برنامه‌ریزی کنم. بنابراین شروع کردم به گرفتن گواهی‌نامه‌های معتبر مرتبط با بحث کامپیوتر. تمام گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای مرتبط با کامپیوتر گرفتم. در کنارش برای صنایع سنجابم کار می‌کردم و همون زمان بود که حادثه 11 سپتامبر اتفاق افتاد. اون زمان من تو خونه رئیسم بودم، به نظر من بدترین لحظه در تاریخ ایالات متحده همین حمله تروریستی 11 سپتامبر بوده. کارمنده آژانس امنیت ملی آمریکا یا همون NSA و بزرگترین آژانس اطلاعاتی آمریکا یعنی همون IC تلخترین لحظات رو تجربه کردن. بعد از اونا سازمان اطلاعات مرکزی یا همون CIA بود. بعد 11 سپتامبر بازرسی‌های جاده‌ها خیلی شدید شد و به خاطر همین اقدامات امنیتی تو رفت آمد من دیگه نتونستم کار مشترکم با صنایع سنجاب رو ادامه بدم، برای اینکه رفتن به NSA که خونمونم اونجا بود خیلی سخت شده بود و به خاطر همین دیگه با صنایع سنجاب کار کردن رو ادامه ندادم. 11 سپتامبر هم هیچ وقت یادم نمیره که خبر دادن 3000 نفر کشته شدن. تصور کنید هر کسی که دوستش دارید یا میشناسیدش از دنیا رفته باشه. خونه های این درگذشته ها خالی شده. مدرسه ها رو تصور کنید چه حس و حالی پیدا میکنه. کلاس های خالی رو تصور کنید چه حس و حالی داره. تمام آدمایی که تا قبل از این بینتون زندگی میکردن الان دیگه نیستن. و 11 سپتامبر یه حفره بزرگ از خودش به جا گذاشت. یه حفره تو خانواده ها، تو جامعه، حتی به تعبیر ادوارد اسنودن تو زمین. دولت ایالات متحده هم 2 دهه بعد از 11 سپتامبر همه چی رو شروع کرد طبقه بندی کردن و به نوعی دچار یه خود ویرانگری شد. دیگه خیلی حساس شده بود، به همه چی گیر میداد، از رفت و آمدها تا تماس‌های تلفنی تا نظارت‌های عمومی تا شنود کردن‌ها. اسنودن میگه یادم میاد وقتی برجای دوقلو سقوط کرد، داشتم تو بزرگراه من رانندگی میکردم، با یه دست فرمون رو گرفته بودم، با یه دست دیگه داشتم شماره خانوادم رو میگرفتم. مادرم اون موقع دیگه تو NSA کار نمیکرد، منشی دادگاه فدرال تو بالتیمور شده بود. مطمئن شدم که حال مادرم خوبه، به بابام زنگ زدم، از سلامتی اونم خیالم راحت شد. و پدرم یادم همیشه خاطره 11 سپتامبر رو تعریف که میکرد به این جمله که میرسید هی تکرار میکرد: اونا فقط پنتاگون رو بمباران کردن. بعد میگفت اونا چه کسایی بودن؟ اونا چه کسایی بودن؟ کیا بودن که پنتاگون رو بمباران کردن؟ کیا بودن که 11 سپتامبر رو درست کردن؟ و البته آمریکا بعد از 11 سپتامبر جهان رو به ما و آنها تقسیم کرد و هر کسی یا با ما بود یا علیه ما. دنیا رو به خودی و غیر خودی تقسیم کرد. هر کی با ما نیست علیه ماست. تو 11 سپتامبر نزدیک 100,000 جاسوس که متولی محافظت از آمریکا بودن، اینا ناکام برگشته بودن سر کاراشون، عصبانی بودن، احساس گناه میکردن، اما آماده بودن جلو خطرات بعدی رو بگیرن. برای همین خیلی سرسختانه شروع کردن بگیر و ببند. 12 سپتامبر اولین روز از عصر جدید آمریکا بود که یه عزم عمومی پیدا شد برای میهن پرستی و برای جنگ با تروریسم. اسنودن میگه منم از این فاجعه خیلی عصبانی بودم و تمام حرفای رسانه‌ها رو هم چشم و گوش بسته قبول می‌کردم. تصمیم گرفتم که منم خودم بشم جنگجو، منم با این تروریست بجنگم، منم یه نقشی داشته باشم برای کشورم، آزادی بخش باشم، مظلوم‌ها رو از اسارت نجات بدم. اینجوری آرمانگرا بودم. تمام وجودم شده بود خشم و انتقام. تا قبل از 11 سپتامبر نسبت به خدمت کردن یه ابهامی داشتم، اما بعد از 11 سپتامبر عزمم جذب شد که باید به کشورم خدمت بکنم. چجوری؟ با رفتن به ارتش. رفتن به ارتش کاری بود که پدر مادرم 100% باش مخالف بودن. چرا؟ چون میگفتن تو استعدادهای فنی داری، هدر میری، از بین میری، میسوزی. اما من حالا دیگه 20 سالم شده بود، میدونستم باید چی کار بکنم. برای همین تو یه نامه‌ای به پدرم برگشتم نوشتم که بابا متاسفم، اما این کار برای این که من رشد پیدا کنم حیاتیه، لازمه. رفتم تو ارتش، ساخته بشم، بهترین باشم، خدمت بکنم. و به نظر خودم ارتش رفتنم بهترین فرصت برای پیشرفتن بود. از نگاه کسایی که مصاحبه کرده بودن گفته بودن تو شایسته ترین فردی هستی که استخدام شدی. مهندس ارتباطات یا گروهبان اطلاعات نیروی ویژه شدم. خدمت تو ارتش اعتماد به نفسم رو برد بالا، قوی ترم کرد. پیش خودم فکر میکردم اگه بیام تو ارتش این یه رزومه میشه برام، برای جایی که دوست دارم برم، یعنی NSA. اونجا استعدادام شکوفا بشه و این همون چالشی بود که من دنبالش بودم. تو همین زمانم بود که با یه دختری آشنا شدم به نام لیندزی. لیندزی تو رشته عکاسی هنرهای زیبا مشغول تحصیل بود. اول تو فضای مجازی با هم آشنا شدیم، بعد ملاقات حضوری داشتیم. تو دیدار اولمون درباره خانواده هامون صحبت کردیم. پدر مادر لیندزی مثل خانواده من طلاق گرفته بودن. تو همین ملاقات اولن لیندزی برگشت به من گفت که من چقدر بدسلیقه‌ام. از لباس پوشیدنم خیلی انتقاد کرد. من یه پیرهن با دکمه‌های باز پوشیده بودم و یه تاپ و شلوار جین که رو تاپ هم یه عکس شعله آتیش بود. منم همه چیز رو کراس بهش گفتم. بهش گفتم که نمیتونم درباره کارم باهاش صحبت بکنم. چون اون موقع دیگه وارد NSA شده بودم، میخواستم به استخدام اونجا در بیام و نمیتونستم شغلم رو جار بزنم همه جا. ولی لیندزی یه زنی بود که بسیار برام آرامش بخش بود حرفاش. اسنودن میگه باید اعتراف کنم من هیچ وقت کنار هیچ کسی انقدر احساس راحتی نکرده بودم. فلسفه زندگی لیندزی هم خیلی ساده بود. میگفت هر چی رو میخوای بگو که کی هستی، از گفتنش هم شرمنده نباش. اگه اونجایی که کار میکنی تو رو ول بکننم مشکل اوناست، مشکل تو نیست. اعتماد به نفس یا حرمت نفس از دست نده. با حرفای لیندزی میگه استرسم از بین میرفت، آرامش پیدا میکردم. وقتی هم میخواستم برم برای مصاحبه نهایی NSA، آخرین حرفایی که لیندزی بهم زده بود دور سرم میچرخید و اتفاقا خیلی بهم امید داد، خیلی بهم انرژی داد. بعد از این که من آزمون پولیگراف رو هم پشت سر گذاشتم، به بالاترین تاییدیه روی کره زمین از جهت امنیتی تونسته بودم دست پیدا کنم. الان دیگه من نیروی NSA شده بودم، نیروی آژانس امنیت ملی آمریکا شده بودم. 22 سالمه، یه شغل خوب دارم، یه کار کاملا مورد علاقم دارم و همچنین یه دوست دختر زیبا و دوست داشتنی که باهاش تو ابرا داشتم سیر می‌کردم.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
اسنودن درباره نگاه و اعتقادشم به دنیا میگه که من متوجه این شدم که هر جا خشونت به شکست برسه سر و کله فناوری اطلاعات پیدا میشه و اتفاقا موفقم عمل میکنه. اصلا هم نمیشه با زور اسلحه دموکراسی رو تحمیل کرد، اما با بذر سیلیکون ولی و فیبر نوری میشه حسابی دنیا رو تصاحب کرد و دموکراسی رو حاکم کرد. اسنودن میگه من بهترین متخصص کامپیوتر بودم تو خانوادم و تو محیط اطرافم، اما برای اینکه بتونم تو IC کار بکنم، یعنی همون جامعه اطلاعاتی ایالات متحده، باید مهارت‌هامو افزایش میدادم و تبدیل میشدم به یه متخصص فناوری. اجازه بدید من 3 واژه رو که مخفف هست و اینجا توضیح بدم، چون تو این اپیزود تکرار میشه. واژه اول NSA هست، یعنی همون آژانس امنیت ملی آمریکا. واژه دوم IC هست، یعنی جامعه اطلاعاتی ایالات متحده. واژه سوم هم CIA هست، یعنی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا. پس NSA، IC و CIA. حالا اینا چه فرقی با هم دیگه دارن؟ کار CIA که مشخصه. کار CIA جمع‌آوری اطلاعات مرکزی آمریکا رو مدیریت میکنه. NSA کارش جمع‌آوری و پردازش اطلاعات هست. IC کارش چیه؟ جامع اطلاعاتی آمریکا اطلاعات رو از 18 تا دستگاه جمع‌آوری میکنه، تحلیل میکنه، بررسی میکنه و به رئیس جمهور گزارش میده. بنابراین این 3 که گفتیم NSA، IC و CIA جزو حساس‌ترین و مهمترین آژانس ها یا سازمان ها یا مجموعه های اطلاعاتی امنیتی در آمریکا هستند. و اسنودن داره با NSA، با IC و با CIA فعالیت میکنه که اینا به نوعی میشه گفت که با هم همپوشانی و همکاری دارند. خودش در این باره میگه مهارت های لازم رو به دست آوردم، شدم یه متخصص فناوری، میدونستم با این مهارت‌ها میتونم یه ارتقا دهنده نرم افزار بشم، برنامه نویس بشم، متخصص سخت افزار بشم، اما من عاشق بالاتر از اینا بودم. من دنبال این بودم ببینم سیستمای فراگیر و گسترده تهش چیه. میخواستم ته عملکرد سیستمای غول‌پیکر رو تو دنیا بهش برسم، ازش سر در بیارم. اصلا هدفای کوچیک منو راضی نمی‌کرد. من الان کارمند رسمی دولت بودم و برای دانشگاه مریلند کار میکردم. حالا این دانشگاه مریلند چه ربطی به NSA داره؟ دانشگاه مریلند به NSA تو این رابطه کمک میکرد که یه مؤسسه جدیدی رو به نام کاسل افتتاح بکنه. برای کجا؟ برای مرکز مطالعات زبانش. مأموریت ظاهری کاسل پس اینه که بررسی کنه ببینه زبونهای مختلف چجوری یاد گرفته میشه، چجوری میشه سریعتر با روش کامپیوتری این زبونها رو یاد گرفت. البته منظورم زبونهای پیشرفته است، نه زبون عادی. ولی خود اسنودن میگه من دقیقا نمیدونستم کاسل داره چی کار میکنه، ولی میدونستم که اینا همش یه پوششه. هنوز کاسل افتتاح نشده بود که من رسیدم اونجا. ساختمونش در حال ساخت بود، تمامم نشده بود، وسایل فناوری هم هنوز نصب نشده بود. فکر میکنید مأموریت من اونجا چی بود؟ نگهبان شب. باید تو سالن‌های خالی گشت می‌زدم، مراقبت می‌کردم کسی از کارگرا، پیمانکارا تو سالن نمونده باشه آخر شب، خرابکاری نکنه کسی، آتش‌سوزی را نیفته، یواشکی وارد نشه، دستگاه جاسوسی نصب نکنه. کارم گشت زنی بود تو مؤسسه در حال ساخت کاسل. من حقوق می‌گرفتم برای اینکه پرسه بزنم شبونه تو محوطه کاسل. روزا می‌خوابیدم، با لینزی وقت می‌گذروندم، شبا هم می‌رفتم اونجا نگهبانی می‌دادم. اون زمان انقدرم ساده بودم فکر میکردم که اگه تو کاسل باشم این یه پلی میشه برای یه شغل تمام وقتم تو دولت فدرال، اما اشتباه میکردم. برای همینم با یه شرکت دیگه به نام کاسمو آشنا شدم. خیلی هم برام عجیب بود، نمیدونستم اصلا کاسمو مخفف چیه، اصلا مخفف چیزی هست یا نه از نظر فنی، ولی کاسمو شد کارفرمای من. ولی من هیچ وقت تو خود کاسمو کار نکردم و خود همین کاسمو هم یه پوشش بود و من فقط تو دفتر مرکزی سیا باید کار میکردم، ولی به اسم کاسمو. شاید دو سه بار بیشتر من نرفتم دفتر کاسمو تو مریلند. یه بار برای مذاکره درباره حقوقم بود، با یکی دو بار دیگه. تو کاسل که بودم 30,000 دلار میگرفتم در سال، اما تو کاسمو درخواستم و 50,000 دلار اعلام کردم. کسی هم که پشت میز نشسته بود تو کاسمو برگشت بهم گفت که نظر درباره 60,000 دلار چیه؟ انقدر بی تجربه بودم نمیفهمیدم اون کارمند چرا داره پول اضافی پیشنهاد میده. بعدم فهمیدم داستان چیه. اینا پیمانکارن، کاسمو یه پیمانکاره که برای آژانسایی مثل CIA کار میکنه. حساب کنید صورت حساب بالاتر میده، درصد بیشتری به جیب میزنه. چون تو آمریکا بیشتر خدمات پیمانکاریه، برای دولت، برای آژانسای امنیتی اطلاعاتی کار میکنن، درصدشون رو میگیرن. هرچی صورت حساب پیمانکارا با آژانس یا به دولت بالاتر باشه، درصد کارمزد دریافتیشون هم بالاتره. مسئول کاسمو بالاخره با من صحبت کرد، گفت حقوقت هم 62,000 دلاره. من موافقت کردم و دوباره تو شیفت شب شروع کردم کار کردن. دستشو دراز کرد با من دست داد، خودشو مدیر من معرفی کرد و توضیح داد که این عنوان یه عنوان تشریفاتیه و من دستورم مستقیما از CIA یا سیا میگیرم. به هم همینا گفت که اگه همه چیز خوب پیش بره دیگه ما همدیگر رو نمیبینیم. این عبارت یعنی این که من عازم یه مأموریت خطرناکم، یا شاید برای مرگ باید آماده بشم. اما تو زندگی یه جاسوس این یعنی چی؟ یعنی تبریک شغلی. شما استخدام شدید، مبارک باشه. اون جلسه رو با خوش و بش تموم کردم. خیلی خوشحال بودم از این شغل جدیدی که پیدا کرده بودم، اما مشکل رفت و آمد داشتم. 1.5 ساعت تو راه بودم. نمیتونستم از لینزی بخوام بیاد ویرجینیا، چون هنوز دانشجوی سال دوم بود، 3 روز در هفته کلاس داشت. بالاخره تصمیم گرفتم یه جای کوچیک نزدیک کاسمو بگیرم، آخر هفته برم مریلند پیش لینزی، یا اینکه اون آخر هفته بیاد پیش من تو ویرجینیا. اما پیدا کردن یه جای کوچیک اونم تو ویرجینیا، جایی که سیاه توش هست و قیمتا سر به فلک میزنه و کد پستیا گرونترین کد پستیا تو آمریکاست، کار راحتی نیست. در نهایت تونستم یه اتاق که با بودجم جور در می اومد و تا دفتر کارم، یعنی ساختمون مرکزی سیا، یه رو بیشتر فاصله نداشت و پیدا کنم. قبل از اینم که اتاقمو تحویل بگیرم، توقعم یه آقل مجردی کثیف بود، اما راهنماییم کردن به یه ویلای لاکچری. یه مردی به نام گری که از من مسن‌تر بود در باز کرد، خیلی خوش لباس، قد بلند، کت شلواری، رو کت شلوارش هم یه پیشبند انداخته بود. اتاقی که تو زیرزمین بود و بهم نشون داد، گفت میتونم اونجا فوراً ساکن بشم. بلافاصله پیشنهادش رو قبول کردم، پول پیش و اجاره یه ماه هم دادم. بعد با یه ریتم خاصی قوانین خونه رو برام گفت. شلختگی ممنوع، حیوان خونگی ممنوع، نو پارتی و فقط لینزی اجازه داره بهم سر بزنه. و اینجوری بود که من ساکن اون اتاق تو زیرزمین شدم، در حالی که رسماً برای CIA کار میکردم. اینو میدونستید که سیا دو تا ساختمون داره. یه ساختمون قدیمیه که تالار مرمر داره، دیوارش پر از ستاره است، کف زمینش مهر آژانس حک شده. این همون ساختمونیه که تو فیلم‌های جاسوسی هالیوود توش فیلم برداری میکنه و معروف به دفتر مرکزی لنگلی تو ویرجینیا. اسم این ساختمون قدیمی هم OHBه. اما ساختمون اصلی که فقط افراد مهم توش رفت و آمد دارن اسمش NHBه که به ساختمون جدید سیا معروفه. روز اول کاری ادوارد اسنودن میگه من وارد همین ساختمون جدید CIA شدم. البته تو زیر زمینش توی اتاق کثیف و دیوارای دود زده. من و چند نفر دیگه اونجا کار میکردیم به عنوان متصدیای کامپیوتری خیلی شیک پوش و تو همون اولین جلسه هم به ما تلقین کردن که ما نخبه ایم، خاصیم، انتخاب شده ایم که محرم اسرار دولت باشیم. ما از خبرهایی که حتی دادگاه‌ها یا کنگره نباید ازش خبردار می‌شدن خبردار بودیم و این عمق حساسیت کاری ما بود. اونجا ما یاد داده بودند که فلان موارد رو نباید به کارفرماتون بگید، موارد حساس رو بدون توجه ول نکنید، تلفن همراه داخل دفتر نیارید، هرگز درباره کارتون با کسی صحبت تلفنی نکنید، هیچ وقت مبادا بگید که سلام من برای سیا کار می‌کنم. این نشان سیا رو به اصطلاح با خودتون تو کوچه و خیابون نبرید. بعدم تو مانیتور به ما نشون دادن چهره هایی رو که اینا مامورای سابق سیا بودن که به خاطر طمعشون، به خاطر بیکفایتیشون، به خاطر سهل‌انگاری تو قوانین، به خاطر نافرمانی زندانی شدن یا کشته شدن. به ما گفتن الان بعضی از اینا تو سیاه‌چالای سیا حبسن و تا زمان مرگشون هم همونجا میمونن تا بپوسن. اسنودن میگه من وقتی اومدم سیا کار کنم، سازمان سیا تو پایین ترین درجه اخلاقی بود. بعد از 11 سپتامبر که سیا خیلی ناکام شده بود، کنگره سیا رو دوباره سازماندهی کرده بود، بازسازی کرده بود. مثلا سال 2004 جورج تنت رو به عنوان مدیر اطلاعات مرکزی سیا و همچنین رئیس کل آیسی اخراج کرد. جورج تنت تنها کسی بود که یه نقش دوگانه داشت، هم مدیر سیا بود هم مدیر آیسی بود و بعد از اون دیگه همچو اتفاقی نیفتاد که یه نفر مدیر هر دوتا سازمان باشه. بعد از جورج تنت، پورتر گاس رو که یه افسر ناشناس سیا بود و عضو جمهوری خواه کنگره هم بود گذاشتن مدیر جدید آژانس. این که یه سیاستمدار رو که زیر نظر احزابم هست وردارم بذارن مدیر سیا یعنی تنبیه. این یعنی خلع سلاح کردن کامل سیا. پورتر گاس به عنوان مدیر جدید آژانس شروع کرد تو سیا گرد و خاک کردن، اخراج میکرد، اجبار به بازنشستگی میکرد، تعدیل نیرو میکرد، بیشتر از پیمانکارا استفاده میکرد. جالبه براتون بدونید که تو اون زمانم سیا 5 تا اداره داشت: دی او یا اداره عملیات، دی آی اداره اطلاعات، دی اس تی اداره فناوری، دی ای بخش اداری و آخری بخش دی اس که بزرگترین و عجیبترین اداره بود، یعنی اداره حمایت و پشتیبانی. حالا کارکرد اصلی دی اس چی بود؟ زیر ساخت ارتباطات جهانی سیا رو مدیریت میکرد. حسابشو بکنید چه جایگاهی داره این اداره. قلب تپنده سیا. اونجا بود که بعد اوکی میداد گزارش جاسوسا به تحلیلگرا و گزارش تحلیلگرا به دست مدیرا درست و کامل رسیده یا نرسیده. تو دی اس کارمندا کارشون چی بود؟ پشتیبانی فنی آژانس، یعنی حمایت و پشتیبانی فنی می‌کردن از پزشکا، کارمندای آژانس، حتی کارمندای کافتریا، سالن بدنسازی، نگهبانا، حتی همه و همه پشتیبانی فنیشون با دی اس بود. وقتی میگیم اداره حمایت و پشتیبانی یعنی همه چی. وظیفه نگهداری سرورها کار کارمندای دی اس بود، نگهداری کل شبکه‌های سیا، وصل شبکه‌های سیا به شبکه آژانس‌های دیگه مثل همون آی سی، مثل NSA، همچنین کنترل کلیه دسترسی ها، اینا همه وظیفه دی اس بود. پس نباید شما تعجب کنید که اکثر کارمندای دی اس جوان باشن و بیشترشون هم پیمانکار، مثل خود ادوارد اسنودن. وظیفه گروه اسنودن چی بود؟ باید سرورهای واشنگتن و متروپولیتن سیا رو مدیریت می‌کردن. یعنی اکثر سرورهای سیا تو قاره آمریکا. سالونای بزرگی بود پر از کامپیوترهای گرون قیمت یا بیگ آیرونایی که بانکای اطلاعاتی محسوب می‌شدن. این کامپیوترها دریافت و انتقال و ذخیره‌سازی اطلاعات اونجا انجام می‌دادن. به نوعی میشه گفت مهمترین سرورهای آژانس اونجا مستقر بود. اسنودن میگه من چون بالاترین تایید امنیتی رو داشتم، یعنی تاییدیه TS خط تیره SCI، میتونستم محفظه های اطلاعاتی رو بخونم. میگه من حتی دسترسی های بالاتری داشتم، من اجازه کار با رمزای سنتی که مهمترین اسرار آژانس رو داشتم. این رمزام تمام اسرار آژانس رو حفظ میکرد و تمام این رمز و عبورام در اختیار من بود. سرورهایی که این رمزا رو اونجا ذخیره می‌کردن توسط من مدیریت می‌شد. گروه ادوارد اسنودن تنها گروهی بود که آژانس اجازه داده بود تماس مستقیم داشته باشه به این سرورهای رمزنگار. سیا دفترهای امنی هم داشت که اسمش سردابه بود. سردابه گروه اسنودن نزدیک بخش اطلاعات و پشتیبانی سیا هم بود. طول روزم میزا پر بود از کارمندای مسن که همسن و سالای پدر اسنودن بودن. خود اسنودن میگه این پیرپاتالا ژاکت ورزشی یا شلوار مردونه یا بلوز دامن میپوشیدن. بیشترشون هم زن بودن. بعضیشون هم نشانه آبی داشتن. نشانه آبی یعنی شاغل دولت، کارمند دولت. اسنودن میگه یکم شرمنده هم از گفتن این حرف، اما باید اعتراف کنم وقتی اولین بار پا تو این مجموعه تاریک گذاشتم یه حس غروری بهم دست داد، چون من ده ها سال از کارمندای میز اطلاعات کوچیک‌تر بودم. وقتی از کنارشون رد می‌شدم با یه حس تکبری می‌رفتم تو سردابه، چون می‌گفتم من تنها کسی هستم که اجازه دسترسی به سردابه رو دارم. ولی به محض اینکه وارد شدم من عاشق همین کارمندای دولتی میز اطلاعات شدم. اونام خیلی مهربون بودن. به خاطر کمک‌هایی هم که خارج از وظیفم بهشون می‌کردم خیلی ممنون من بودن، قدردان من بودن. یه رابطه متقابل خوب و مهربانانه بین ما حاکم بود. منم چیزای زیادی از عملکرد سازمان ازشون یاد گرفتم و افتخار می‌کردم که پیش این کارمندای دولتی دارم کار می‌کنم. هیچ وقتم براشون دلسوزی نکردم یا مسخره‌شون نکردم. بعضی از اعضای گروه این کارو می‌کردن ولی من اینجوری نبودم. می‌گفتم اینا مرد و زنایی هستن که به خاطر چندر قاز حقوق ولی با افتخار دارن طلایی ترین روزهای زندگیشون رو تقدیم آژانس میکنن. آخر سرم جایزه‌شون چیه؟ برداشتن گوشی تلفن توی سالن خالی و جواب دادن. بعد از اینکه من چند هفته روز کاری میکردم رفتم شیفت شب، یعنی از 6 عصر تا 6 صبح. شبم که میشد به خصوص ساعت 10 شب تا 4 صبح سیا خالی و بیجون بود. CIA میشد یه مجتمع بزرگ خالی از سکنه که به آدم احساس سکوت بعد از وقوع یه فاجعه بزرگ رو میداد. تمام پله برقی و خاموش، فقط با پله میشد بالا پایین رفت، آسانسورا نصفش خاموش، رؤسای سابق CIA که قاب عکسشون رو دیوار نصب کرده بودن از تو تصویر انگار داشتن به کارمندا خیره خیره نگاه میکردن. چراغا خاموش بود، قدم که میزدی صدای تلق تلوق پاد میپیچید تو سالن به گوشت میرسید. میگه من هر شب 12 ساعت کار میکردم. نوبت کاریم هم اینجوری بود که 3 روز کار بود، 2 روز استراحت. اسنودن میگه من توی دفتر امن پشت میز اطلاعات بین 20 تا میز میشستم. رو هر میزن 2-3 تا کامپیوتر گذاشته بودن که شبکه جهانی سیا رو اینا داشتن آنلاین نگه میداشتن. خود شغل من خسته کننده بود، کسالت آور بود. همش باید انتظار یه حادثه رو میکشیدیم. حل مشکلم خیلی وقتا پیچیده میشد. از راه دور باید وارد سیستم می شدیم، مشکل رو حل می کردیم. اسنودن میگه من یه همکاری داشتم، خیلی استثنایی بود. یه مرد حدود 50 ساله که به ندرت هم کاری انجام میداد. معمولا پشت نیز نشین بود و کتاب می خوند. از اینم که بگه من اینجا کاری نمی کنم یا همینجوری منو فرستادن اصلا ابایی نداشت. حتی به رئیسش هم گفته بود آقا منو نفرستید اتاق سرور. من به درد اونجا نمی خورم، فایده ای ندارم. رئیسش گوش نکرده بود. فلسفه کاریش همین بود که نوبت کاری شبونش تموم بشه، نوبت صبح برسه، بره خونه. سیستم برای اینکه چابک بشه تصمیم گرفته بود منو وارد سیستم کنه به جای اینکه این پیر مرد رو مرخص کنه. بعد دو هفته همکاری دیگه مطمئن شدم که موندن این آدم تو این کار رو پارتی بازیه، حمایت بالایی ازش هست. از خودش پرسیدم، گفتم کدوم یکی از مدیرای سیای سفارش تو کرده؟ جواب که نمیداد شروع میکرد به جاش سخنرانی کردن، تا اینکه یه دفعه برگشت گفت باید برم به فلان دستگاه سری بزنم و نوار مخصوصش رو عوض کنم. از پله‌ها رفت پایین سمت زیرزمین، اونجا نگاه کردم دیدم پر از کامپیوترهای دهه 80 و 90. انقدر قدیمی بود به زور بهش میشد گفت کامپیوتر. اونا بهش میگفتن دستگاه. توش یه نوارای مخصوصی میخورد، میچرخید. کنار دستگاه هم یه گاف صندوق بزرگ بود. پیرمرده درشو باز میکرد، نوار دستگاه رو برمیداشت، میذاشت تو گاف صندوق، یه نوار قدیمی دیگه از گاف صندوق برمیداشت، میذاشت تو دستگاه. اسنودن میگه من با این همه هوش سرشارم نمیفهمیدم این چیکار داره اینجا میکنه. نوار شروع میکرد تیک تیک کردن، چرخیدن. پیرمردم با رضایت یه لبخند از ته دل میزد. بعدش هم یه جمله تاریخی میگفت که هیچ وقت میگه یادم نمیره. میگفت این مهمترین دستگاه تو این ساختمونه. آژانس به این فناوری چرند دیجیتال اصلا اعتماد نداره. به سروراش اعتماد نداره، چون ممکنه قطع بشه، چیزایی که ذخیره کردن به خطر بیفته، پاک بشه یا اصلا ضبط نشه. بنابراین برای اینکه اطلاعاتی که در طول روز دریافت شده از بین نره، شبا از تمام اطلاعات روی نوارا نسخه پشتیبان میگیرن. بهش گفتم پس شما اینجا دارید نسخه پشتیبان ذخیره سازی آماده میکنید؟ گفت آره، روش قدیمی و کاملا مطمئن برای ذخیره روی نوار. بهش گفتم نوارا چه اطلاعاتی روش هست؟ دستشو گذاشت رو چونش و خیلی جدی برگشت گفت هی اد، نمیخوام اینو بهت بگم، اما اینجا پر از گزارشای درباره دوست دختر توه. ما پوشای زیادی داریم از کارمندای خودمون. این اطلاعات خامه خامه خامه. بعد با خنده از پلا رفت بالا و منو شرمنده و ساکت تو تاریکی زیرزمین ول کرد. تازه فهمیدم چرا آژانسینو گذاشته اونجا. تنها کسیه که با موندن شیشه از تا شیشه صبح و کار شبونه مشکل نداره، نمیخواد پیش خانوادهش باشه، پیره دیگه. اسنودن میگه از اون به بعد بیشتر وقتم و صرف سوال پرسیدن از این پیره مرده میکردم. میگفتم این کیه که انقدر بهش اطمینان دارن که توی همچون جایی گذاشتنش. شب تا صبح سوال پیچش میکردم، سوالای سیاسی ازش میپرسیدم، در مورد کتابایی که خونده بود میپرسیدم. پیرمردم کارش این بود، کتاب میخوند، تو سالن قدم میزد، کافتریا میرفت، پیتزا میخورد، سالن بدنسازی میرفت. منم تمام وقت مشغول بودم. چی؟ آنلاین شدن. اسنودن میگه تو سیا وقتی شما آنلاین میشید، دستورالعملا میگن هر کاری انجام بدی ثبت میشه. شما باید موافقت کنید که حریم خصوصیتون نقض بشه. اسنودن تعریف میکنه، میگه آدمای کمی میدونن که سیا اینترنت و وب خودش رو داره. نمونه خودش از فیسبوک رو داره، ویکی‌پدیای خودش رو داره، نسخه داخلی گوگل خودش رو داره. همین پیرمردم برای اسنودن تعریف کرده بوده، گفته اولین موردی که هر کسی هم تو شبکه‌های داخلی سیا دنبالشه آدم فضاییان و قضیه 11 سپتامبر. شما حساب کنید گوگل با طعم سیا چه چیزی عذاب در میاد. و در نهایت متوجه شدن که آدم فضایی‌ها هرگز با زمین تماس نگرفتن و البته القاعده ارتباط نزدیک داره با سعودی‌ها. خود اسنودن میگه نکته‌ای که سیا درک نمی‌کنه اینی که یه متصدی کامپیوتر همه چیو میدونه و هر چی رتبش بالا میره دسترسیش بیشتر میشه و این خطرناکه. البته ممکنه همه کنجکاو نباشن، اما من کنجکاوم و این کنجکاویم از کودکی با منه. میخوام بفهمم چی به چیه، کی به کیه، اینا چجوری کار میکنه، سیا اصلا چجوری داره کار میکنه. و جالبم بود که اومده بودم تو قلب اطلاعات کشور، اونجا دیگه میتونستم جواب همه سوالامو بگیرم، جواب کنجکاویامو پیدا کنم. من به عنوان مدیر سیستم امتیازاتی داشتم، تاییدیه‌های بالایی داشتم از جهت فنی، دسترسی‌های اطلاعاتی فوق محرمانه داشتم و اینجوری بود که من دیگه احساس کمبود اطلاعات نمیکردم، دیگه همه سوالام جواب داده شده بود. کار کردن تو دفتر مرکزی سیا خیلی برام هیجان انگیز بود، اما با خودم میگفتم تا من جوونم باید یه کار معناداری برای خودم دست و پا کنم که بتونم به کشورم خدمت کنم، یه کاری غیر قابل تصور. شایدم بشم کارمند دولت. و بعضی از این سرپرستای من از این تصمیم من تعجب میکردن. تعجب سرپرستان برای چی بود؟ میگفتن تو داری خلاف جهت آبشنا میکنی، یه کارمند دولت کارش تو دولت تموم بشه میره بخش خصوصی حساب پول در بیاره. هیچ پیمانکار فنی نمیاد وارد بخش دولتی بشه چون پولی توش نیست. اما من دوست داشتم، میگفتم من میخوام استخدام دولتی بشم. به هر حال شانس بهم رو کرد، یه پستی خالی شد. بعد از 9 ماه که سرپرست سیستم شدم، درخواست کار فنی دادم به سیا تو خارج از کشور و درخواستم هم قبول شد. حالا دیگه نشان سبزم و با نشان آبی هم عوض کرده بودم که نشان دولتی بود. حالا جزو دولتی ها محسوب می شدم. سوگند وفاداری به قانون اساسی خوردم و قسم خوردم از این قانون اساسی در برابر همه دشمنان، چه داخلی چه خارجی، دفاع کنم. اولین مأموریت ادوارد اسنودن به عنوان افسر تازه کار دولتی این بود که بره یه مسافرخونه تو ویرجینیا، یه مسافرخونه غمگین مخروبه که مشتری اصلیش هم ادارات دولتی هن. وقتی میگیم ادارات دولتی یعنی همون سازمان سیا. تو شهر وارنتون هم پر از این مسافرخونه های افتضاح که اتفاقا این مسافرخونه بدترینشه، به خاطر همینم هم سیا ازش استفاده میکنه. این مسافرخونه نقشه یه خوابگاه موقت رو داره برای مرکز تعلیمات وارنتون. افرادی هم که اونجا کار میکنن اسم مسافرخونه رو گذاشتن هیل. یه اتاق تو طبقه دوم ساختمون به اسنودن میدن. اتاق نورش کمه، حمامش کپک زده، فرشاش کثیفه. درست زیر علامت سیگار کشیدن ممنوع چند نقطه رو با سیگار سوزوندن. یه تشک شلوول که رو شراب ریختم پهن کف زمین. با این حال اسنودن میگه من این کارو دوست داشتم. اتاقم هم حتی دوست داشتم. من تو سنی بودم که این کم و کاستی ها برام یه جوری عاشقانه بود. شب از هیجان خوابم نمی برد. رو تشک دراز کشیده بودم. داشتم حشره هایی که دور چراغ سقفی جمع شده بودن نگاه می کردم. صبح فردام صبحانه ویژه تقدیم شد. یه بسته تک نفره غلات با شیر ترش. میگه احساس می کردم دولت با این خدمات و پذیرایی داره به من خوش آمد میگه. این مسافرخونه تو 6 ماه آینده قرار خونه من بشه و من نباید ازش خارج می شدم. نباید درباره کارم با کسی حرف می زدم و اکثرانم با لیندزی به صورت تلفنی باید صحبت می کردم. اسنودن میگه شاید باورتون نشه اما مسافرخونه هیل قلب شبکه ارتباطات میدانی سیا بود. فناوری‌های قدیمی جالبی اونجا کار گذاشته بودن. که این چیه نشون می داد؟ نشون میداد سیا اگه مراکز خودش رو تو حمله از دست بده باز بتونه دووم بیاره، اما اگر وارنتون رو از دست بده سیا میمیره. حالا اسم این مسافرخونه چرا هیل بود؟ جایی که بالای یه شیبه، شیب تندی که وقتی هوا سرد میشد جاده یخ میزد، ماشینا و آدما سر میخوردن تو سرازیدی میومدن پایین. اسنودن میگه من عضو تیم TISO یا تیسو، ما از این به بعد میگیم، عضو تیم تیسو بودم که همون افسران امنیتی اطلاعات فنی بودن. تو کلاسای آموزشی شرکت میکردم. شرکت کننده های تو کلاسم کادر نخبه ارتباطات سیا یا همون خودمونیش بچه های ارتباطات بودن. تو این کلاسا بچه ها تبدیل به یه آدم همه فن حریف میشدن، آدم های توانمند با مهارت های عملی و فنی زیاد. یه نفر برای چند تا تخصص آموزش میدید، کدگذاری رو یاد میگرفت، تعمیر رادیو، برق، مکانیک، امنیت فیزیکی، دیجیتال، کامپیوتر، همه چی دیگه. وظیفه اصلی این افسرهای مخفی هم مدیریت زیرساختای فنی عملیات سیا بود که غالبا هم خارج کشور بود، مثلا تو کنسولگریا بود، تو سفارتخونه‌های آمریکا بود. اسنودن میگه تو اون کلاسا تو وارنتون جوری ما رو آموزش میدادن که اگه توی کشور تک و تنها میموندیم و آدمای غیر قابل اعتماد ما رو محاصره میکردن، میتونستیم از پس خودمون بر بیاییم، میتونستیم نیازهای فناوریمون رو برطرف کنیم. حالا تیسو وظیفش چیه؟ تعمیر اساسی هر دستگاهی که توی ساختمون هست. آدمای تیسو بعد این کارو بلد باشن. از کامپیوتر شخصی بگیرید تا سیستمای دوربین مداربسته، تا تهویه هوا، تا پنل‌های خورشیدی، کولر، بخاری، ژنراتور، ارتباطات ماهواره‌ای، دستگاه‌های رمگذاری ارتش، سیستم هشدار، قفل، همه و همه رو باید بلد باشه. تیسو باید بدونه چجوری این سیستما رو در صورت نیاز بسازه یا نابودش کنه، برای همینم است که وقتی سفارتخونه اشغال میشه، دیپلمات‌ها و افسرهای سیاه محل رو ترک میکنن، اما تیسوها میمونن. اینا آخرین نفراتی هن که محل رو ترک میکنن. اینا کارشون چیه؟ باید اسناد عملیاتی دو گاف صندوقا تا دیسکای رمگذاری شده همه رو نابود کنن، پاکسازی کنن. این پاکسازی وظیفه سیاه، نه وزارت خارجه. اسنودن یه حرف جالبی هم اینجا کتاب میزنه، میگه بدترین راز دیپلماسی مدرن میدونید چیه؟ میخواید بهتون بگم؟ اینکه امروزه وظیفه اصلی سفارت خدمت کردن به عنوان بستری برای جاسوسیه. جاسوسی. ممکنه بگید پس سفارتخونه چیکار میکنه؟ میگم بله، یه وقتایی یه کارهایی انجام میده، مثلا به شهرونداش تو خارج از کشور کمک میکنه، ویزا میده، گذرنامه‌هاشون رو تمدید میکنه. اما شما باور میکنید این فعالیت‌ها، این هزینه سنگین نگهداری این زیر ساخت سفارتخونه رو توجیه کنه؟ نه، نمیکنه. چیزی که هزینه رو توجیه میکنه اینی که از سفارتخونه به عنوان پوشش استفاده بشه برای جاسوسی، و تیسوها معمولا تحت پوشش دیپلماتیک، غالبا با هویت رایزن سیاسی دارن فعالیت میکنن. بزرگترین سفارتخونه هم شاید 5 تا از این نیروها دارن، اما معمول سفارتخونه‌ها یه دونه از این نیروها دارن که بهش میگن فرد تنها، یه دونه از این تیسوها دارن بهش میگن فرد تنها. و بین همه افسرهای اعزامی سیاه بالاترین میزان طلاق تو همین گروه تنهایانه. ادوارد اسنودن تعریف میکنه، میگه کلاس ما تو وارنتون با 8 عضو شروع شد، پایان دوره هممون به جز یه نفر فارغ التحصیل شدیم. من اون موقع 24 سالم بود و با تجربه ترین عضو کلاس بودم که با سیستمای تو ساختمان مرکزی کار میکردم، اما بقیه بچه ها از اینایی بودن که فقط به فناوری علاقمند بودن، از کالج اومده بودن اونجا. اونجا ما همدیگرم با نام مستعار صدا میزدیم، نام مستعار منم گذاشته بودن کنت، با توجه به تیپ قیافم به من میگفتن کنت، کنت هیل، کنتی که مال اون مسافرخونه هیله. خلاصه ما با این گروه 20 تا کلاس مختلف رو در کنار هم گذروندیم، اما اینکه این حقوق ما رو به موقع پرداخت نمی‌کردن، مرخصی نمی‌دادن، مخصوصا برای کسایی که از من بزرگتر بودن، عیالوار بودن، خیلی سخت بود. اوضاع مسافرخونه‌ام که افتضاح مزید بر علت شده بود، مثلا یه دفعه راهپله‌ها اصلا ریخت، ولی خب خدا شکر کسی طوریش نشد. اعتراضمون رو اعلام کردیم به مسئول مربوطه. منشی مدیرم اعلام کرد که بله، روال قدیمی دیگه از بین رفت، تا یکی دو هفته دیگه ما میریم یه هتل زیبا. اما اون وسط این کسی که ضرر کرد من بودم، چون مسئول انتقال اعتراضات به مسئولین من شده بودم و این از چشم مسئولین مخفی نمونده بود. برای همینم خیلی محترمانه منو مجازات کردن و فرستادن به یه جایی که اصلاً درخواست نداده بودم. البته اونجا ممکنه آرزوی کسای دیگه بود، ولی برای من نبود. کجا؟ ژنو. مدیر برگشت به من گفت که اد، این واقعاً مجازات تو نیست، یه فرصت برات. یه فردی با سطح تخصص تو مناطق جنگی هدر میره، تو باید بری یه ایستگاه بزرگتر که توش جدیدترین پروژه ها داره اجرا میشه و برات سرگرم کننده است، مهارتات افزایش داده میشه. وقتی اینا رو گفت همه افراد کلاس بهم تبریک گفتن، بعضیشون حسادت میکردن و احساس میکردن زد و بندی کردن با اینا و اینا خواستن اینجوری دهن منو ببندن، اما من برعکس رو فکر می‌کردم. فکر می‌کردم رئیس آموزشگاه تو کلاس یه خبرچین داشته بهش گزارش داده که من از کدوم ایستگاه بدم میاد، من همونجا بندازه. مدیر آخر کلاسم بلند شد یه حرفی به من زد. برگشت گفت خیلی خوب، قبل از رفتن میخوام مطمئن بشم که همه چیز اینجا برات روشن شده. آقای اد، من که قرار نیست با اعتراض دیگه‌ای از اد اسنودن روبرو بشم، مگه نه؟ منم سرمو انداختم پایین و به علامت تایید سکوت کردم. تا حالا چی گفتیم؟ گفتیم ادوارد اسنودن یه خوره کامپیوتر، علاقمند به فناوری، علاقمند به اطلاعات، با یه پدر مادر نظامی و دولتی، علاقمند به ارتش شد برای خدمت به کشورش، بعد از اون وارد NSA شد، از طریق NSA ارتباط پیدا کرد با سیا، در سیا مشغول به فعالیت شد و اولین مأموریتی که داره اعزام میشه به ژنو هست. تو اپیزود بعدی قسمت دوم کتاب ثبت دائمی رو براتون میگم و ببینیم ادوارد اسنودن در ژنو و بعد در توکیو و بعد در مسکو بهش چی میگذره. توصیه میکنم حتما قسمت بعدی رو بشنوید. چون اصل ماجرا اونجا اتفاق میفته، اونجاست که افشاگری ها صورت میگیره و اونجاست که دنیا ادوارد اسنودن رو میشناسه. اپیزودی رو که شنیدید اپیزود 81 پادکست کتاب جیبی بود، خلاصه کتاب ثبت دائمی نوشته ادوارد اسنودن. قسمت اول رو شنیدید، قسمت دوم رو هفته آینده میشنوید. تشکر از پسر عزیزم رضا بهمنی، تشکر از همه شما شنونده هایی که ما رو میشنوید، به دیگران معرفی میکنید، از ما حمایت میکنید. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.